بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل على
بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی از آسیب‌های اجتماعی که قرآن بهش می‌پردازه مسئله انکار حشر. اگر انکار حشر در میان تحصیل کرده یا عموم مردم واکسینه بشه، یقینا ما به یک بی‌اعتقادی و بی‌ایمانی و لایکی می‌رسیم. قرآن با همین انکار حشر مبارزه کرد، جنگید، نبرد علمی کرد. اونها میگفتن که ما وقتی بمیریم در زمین گم میشیم، میگفتن که زللنا فی الارض، تو زمین گم میشیم ما. آنها می گفتن که این هیه الا حیاتون دنیا نموت و نحیا، ما فقط همینجا زندگی می کنیم، زندگی پس از این جهان نیست. آنها می گفتن که ولم یورد الا حیات دنیا، فقط زندگی مادی زندگی است. اسلام با همین قضیه جنگید و بار دیگر همین تفکر داده تو نسل جدید به عنوان یک پدیده علمی، متاسفانه یک پدیده علمی طرح میشه که خالی از هر گونه مفاهیم علمی است، صرفا برای توجیه شهوات و غرایز و همجنسبازی است، اگرنه هیچ پشته بانه علمی نداره. ما میگیم حشر بر دو قسمه، یکی حشر اصغر، یکی حشر اکبر. تا قبل از استادم آقای جوادی حشر اصغر رو برزخ میگفتن، حشر اکبر رو قیامت میگفتن. ایشان میگه نه، برعکسه، حشر اکبر برزخ اصرار داره، حشر اکبر قیامت. بنده الان در صدد نقد و بررسی این دو نظریه نیستم، چون مال مدرسه ماست نه مال اینجا، لیکن اونچه که لازم میدانم اینه که ما هم در حشر اصغر هم در حشر اکبر قائل به پنج تا حشری. اگر این پنج حشر نبود این همه شهدا در گلزار شهدامون دفن نمی شدن. اگر این پنج حشر نبود ایثارگری مفهومی نداشت، معنی نداشت. لذا من در تفسیر تنعیم کاملا این پنجتا رو آوردم. اینا حرف ماست. اول حشر با ولایت، دوم حشر با پیامبران، سوم حشر با راستگویان، چهارم حشر با شهدا، پنجم حشر با صالحان. این ما معتقدیم و قرآن به این قضیه تأکید کرد. اساسا فلسفه وجود پیامبران همینه که این پنج تا هشت رو به جامعه بشری معرفی کنه. فلسفهش همینه. جالب این است که برای این پنج تا هشت مقدمه قرار میده. مقدمش اینه، میگه و من یطع الله و رسوله. ببین اسناد داده یوتع رو به اسم ذات و من یوتع الله و رسول. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که کاملا باید تسلیم باشی. اگر تسلیم 100% در احکام و وظائف شرعیه بودی، ما هم تضمین میکنیم 5 تا 8 رو بهتون میدیم، 5 تا موهبت عالی را به شما میدیم. البته شیخون استاد علامه جوادی آمودی از قرینه لفظی و عقلی استفاده میکنن. بنده از قرینه عقلی و لفظی استفاده نمیکنم. در نقد ایشون نوشتم که نه، از اسم ذات، اسناد به اسم ذات. البته استادم میفرمود بسیار خوب قبول داریم، ولی الا ما فعلو یو از اون بشی میگید. خب حالا اون قرینه قرینه لفظی تحقیق میکنه، ولی خود این اسناد میتونه باز کننده باشه. عرض بنده اینه که خدا حفظش کنه، این عرض بنده رو خدمت در تسلیم هم آوردن ایشون. عرض بنده این آیه هست، علمت نفس ما احضرت. ما چون هر دوشنبه ها جلسه تفسیری داخلی داریم، مطالب رو بازگون میکنیم، ده ده 15 نفریم، بحث ها نوشته میشه. این از حدود 20 سال ادامه داره، بیش از 20 ساله جوانی ایشون. علمت نفس ما احضرت، اینجا در واقع معناش اینه که علمت کل نفس ما احضرت، یعنی در قیامت همگان به اون چه کرده و آوردن آگاهی دارند. الله اکبر. هیچ کسی نمیتونه بگه خدا یا من نمیدونستم، یا این عمل مال من نیست، یا این آورده مال من نیست. هیچ کسی نمیگه. خب پس از این آیه میفهمیم که انقیاد، تسلیم در تمام کارها ضروری است. اگر این انقیاد و تسلیم در همه کارها نباشه، قطعا شما اون 5-8 نمیرسید. اون 5-8 رو ما اینو معتقدیم. خب حالا که اینو معتقدیم، به شما عرض میکنم که اولین مقام ما حشر با ولایته. منظور ما از حشر با ولایت چیه؟ این منظور رو ماها همه داریم، یعنی از مرحوم تبرسی، مرحوم شیخ طوسی در تبیان، همه داریم. ما از این کلمه مع استفاده میکنیم. منظور از این مع که اومده، این مع اینا در واقع این معها کنایه از اینه که عزیز دل من، شما اگر در دنیا کاملا تسلیم خدا باشی، کاملا حرف خدا رو گوش بدی، یک عده سالکان از درون قبر تا عالم قیامت با تو رفیق میشن، همراهی میکنن. سالکان زیادی سر سفره همدیگه نشسته ای، با هم حرف میزنی، با هم شادی میکنی، با هم صحبت میکنی. این عقیده ماست. مثلا شما حساب بکنید در سوره نحل آیه 138 میگه ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ببین ان الله مع الذین اتقوا، خداوند به همراه اونهایی است که تقوا گرفتن و به همراه اونهایی است که محسنن. محسن در اینجا به معنای این نیست که به کسی پول بدی، محسن به معنای اینه که گناه نکنی، احسان به نفس، نیکی به عقل، نیکی به گوش، نیکی به چشم، نیکی به دست. خب میگه ان الله مع الذین اتقوا، یعنی از همین جایی که به رحمت خدا میری همراهی داری، اول خدا، به دنبال خدا همراهی داری، محسنین یعنی صادقان الهی، اینا همچنان در کنار تو هستن، همچنان با اونها میری، هیچ گونه شرایط نبوت، اسمت، امثال اینها در اینجا مسئولیت نداره، همواره همینطور میری. اینه که ما این عقیده رو میریزیم توی دبیرستانی، دانشجو، استاد، در طلبه حوزه، اون وقت این آقا با این دیدگاه کافر نمیشه، لایق نمیشه، بد نمیگرده. این هم حرف ماست. خیلی این حرف مبنای قشنگیه، مبنای قرآنیه و مبنای روایی امام صادق هم در زیر همین آیه داره. فرمود این آقا از همون لحظه ای که داره جان میده صادقان میان در خدمتش هستن، لحظه های بعد که دفنش میکنن صادقان میان، لحظه های بعد که عبور میکنن به سمت برزخ با صادقان هستن. پس بنابراین همین معیت رو داره، این همراهی رو داره، این همراهی و معیت قطع نمیشه. خب این انسان رو جان میده، واقعا انسان رو. به بعضی ها میگم که تو کی هستی؟ میگه قرآن تو هم. به بعضی ها میگم کی هستی؟ میگه عشق تو هم. به بعضی ها میگم کی هستی؟ میگه روزه تو هم. به بعضی دیگه میگم کی هستی؟ میگه که رفیق جونجونی شما هم. همین دیگه همیشه دعوت به طهارت میکرد، دعوت به پاکی میکرد، همینم. این فرهنگ ماست. وقتی شیخ الاستاد علامه حسن‌زاده آمودی این آیه شریفه را در جلد هفتم اسفار می‌رسید، اونجا ایشون بیان می‌کرد با اون لحن بدن‌ها می‌لرزید، لحن قشنگی داشت، می‌گفت خب ببینید همین الان سلوک رو به شما میده، همین الان راه رو به شما میده و سالک رو هم در اختیار شما می‌گذاره، سالک رو هم در اختیارتون می‌گذاره. یه وقتی من اصفهان همجور گاهی به دیدار آقای ناصری دیدم، همجور چند تایی نشسته بودیم، همین آیه مطرح شد. آقای ناصری فرمودن که من یه خاطره ای دارم، برای خود من اتفاق افتاد. گوشامون تیز شد ببینیم خاطرش چی بود. فرمود که حاج احمد کاظمی که شهید شد، من دو بار بعد از شهادت حاج احمد کاظمی خواب دیدم ایشون رو. در خواب یادم آمد که اگر شست میت رو بگیری سوال کنی جواب میده. منم گرفتم شست ایشون رو، ایشون بیچاره ایستاد. گفتم حاج احمد از برزخ خبر بده. گفت زمانی که استاد، ایشون شاگرد عرفانی حاج آقا بودن، گفت استاد زمانی که پرواز ما بالاخره خدمت طرز نقص فنی ایجاد شد و داشت ما رو مینداخت به پایین، من دیدم یه جسم سفیدی اومد جلو، گفتش که حاج احمد نترس، درد نداره، چیزی نیست، احساس درد نمی کنی. الانم که تو برزخ هستم همواره ایشان با منه، خیلی از سالکان همراه من هست و ما هم با این سالکان هستیم و رفاقت خوبی داریم. اینکه حضرت آقا فرمود که شهدا در قهقهه مستانه هستن، واقعا همینطوره ها، واقعا اینجوریه. این عبارت عبارت دقیقیه. خیلی برام جالب بود. بعد گفته بود که من ناراحت بودم. این جسم سفید گفت چرا ناراحتی؟ گفتم به ما گفتم که خدا با شهید حرف میزنه، با من که حرف نزد. گفته که نگفتی که. گفت چی بگم؟ گفت بگو اللهم ارنا انوار جلال ربک. گفت خدایا نور ربوبیتت به من نشون بده. گفت من گفتم خدا با من حرف زد. حالا نحوه حرف زدن رو حاج آقا گریهش گرفت دیگه، بغض تو گلوش نتونست بگه. اصرار کرد اینقدر ساکت شد، گفتی با نحوه حرف زدن چطور بود؟ گفت دیگه بیشتر نمیتونم بگم، خدمت رو عرض کنم. یه گفتم پرسیدی ازش؟ گفت بله، سوال کردم رب ارنا انوار جواب ربک. قطعا مصداق همین بیان دروغ نیست. میفرماید من یوت الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم. کلمه مع داره، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، یعنی قطعا حشری دارد دیدنی. این انعم الله علیهم ولایته، برای خاطر اینکه هر کجا قرآن میخواد از نعمت باران و هوا و زمین صحبت کنه، بعد از کلمه نعمت بحث باران و زمین و اینا رو میگه، مثل آیه 53 و 54 سوره مبارکه طه. اونجا خودتون نگاه کنید، اونجا هست. اما هر کجا مطلق گفت، مثل اهدنا الصراط المستقیم و صراط الذین انعمت علیهم، هر کجا مطلق گفت، یا میفرماید که اتممت علیکم نعمتی، یا میفرماید که لتسالون یومئذن عن النعیم، هر کجا مطلق گفت منظور نعمت ولایت، نعمت ولایت. اینجا مطلق گفت. از این اطلاق میفهمیم که حشر ما اگر انسان پاک باشیم، 100% تسلیم باشیم، حشر ما حشر چی میشه؟ حشر ما آقا حشر یعنی چه؟ یعنی از همین لحظه‌ای که دارم جان میدم تا لحظه‌ای که قیامت برپا میشه، همراهان ما، حشر یعنی همراهان ما، افرادی که با ما هستند، همه سابقان، همه والیان، همه ولایت مداران، به قول امروز میگیم چهره ولایی ها یه جا جمع شده، همه ولایی ها دولا هم دارن میرن اونجا. همین شده خیلی جالبه این عبارت. ما اگر اینو انکار کنیم به آسیب اجتماعی میرسیم. جوان رو دارن برهنه میکنن از همین، بچه های مدرسه رو از این قضیه دارن برهنه میکنن. این برهنگی خیلی بده، خیلی. یه کسی محضر امام صادق علیه السلام این عبارت همیشه گیر خون، این عبارت رو این نیست المن لمن صادمه کن و هر بن لمن خاربه و ولی گن لمن والا، این خون امام صادق فرمود نه اینجوری نه. گفت آقا این غلطه. گفت نه این غلط نیست، تفسیرش اینه. قلبی به جای انی بگو قلبی، قلبی سلم لمن صادق نکن، قلبی حرب لمن حاره نکن. الله اکبر. چون خیلی ها در زبان میگن سلم لمن صادقم، اما در قلب تسلیم خدا نیستم. خیلی ها به زبان میتونن بگن هر بل من حاره بکن، ولی قلبم هر بل من حاره بکن نیستم. امام بهمون نه اینجوری نگید، بگید قلبی سلم لمن صابه نکن، قلبی هر بل من حاره نکن. چی به واقعا اگر در دل انسان این معنویت ایجاد شود، تازه آدم میفهمد رشد عقلانی معنویت انسان رو به کجا میبرد. حریم انسانیت انسان مشخص میشه، مرز انسانیت انسان اینه که از دل تسلیم خدا بشه. کسی که دلش تسلیم خدا بشه، برای عشق دختر جان نمیده، اون سخت نمی کنه. خیلی مسخرانه دی، این دوستش دارم نمیتونم ولش کنم، برو با چی دوست دارم. همین شما رو ما دیدیم چند روز بعد چنان دعوا کردید که سبب این بود از اون دوستی ها. خدا مسخره این خیلی ها. انسان آقا باید قلبی سلم لمن صادم کن باشه، حق لمن حاضر کن باشه. قرآن از یک زنی اسمی بده که به این مقام رسید. زن اسمی بده به این مقام رسید. قرآن 14 تا زن رو اسمی بده. از این 14 تا زن به یک زن اسمی بده که آدم تعجب بکنه. اون زن آسیه هست، بنت مزاحمه، همسر فرعونه، کاخ فرعونه. اما این آسیه داشت چی بود؟ الهی وقنی لی، الهی نداره؟ وقنی لی اندکه بیتم، اندکه، اندکه یعنی حضور، وقنی لی اندکه بیتم، خدایا در محضر خوده یه خانه ای بهای من بساز. ابن لی اندکه بنا کن اندکه. اندکه حضور مطلقه، نه حضور مقید. حضور مطلقه، میگه در حضور مطلق تو من خانه داشته باشم، در محضر کریمانه تو من خانه داشته باشم. با این همه سرمایه فرعون و با این همه کاخ و امثال اینها براش ناچیزه، دنبال یک اصله. همون چیه؟ اصل قلبی سلم لمن صالمه. اگر قلبی بشه حله، اما اگر قلبی نشه آسیب اجتماعی. آقا بادم نمیخواد، یه فوت میبره اینا، بادم نه، توفانم نه، با یه فوته میره. واقعا این جوریه ها. انسان در این آغوش معرفت اگر بخواد درس بگیرد، درس بسیار جالبی است. ما در معرفت و نفس یه بحثی داریم. این بحث معرفت نفس خدمت رو عرض کنم، یه بحث بسیار سنگینیه، بحث شایبه هست. اوهام و شوائب در فقه میشه خلل. همین خلل آقایون میدونن که درس خارج خلل خیلی سنگینه. ما خدمت پدر آقای لاجانی خوندیم، خیلی سنگین. این مجتهد فقیه رو منبر میخواست این خلل رو درس بده. البته خب پای منبرش هم همه بزرگان مثل جوادی اینا بودن، ما جوان بودیم. خب این همجین واقعا لکنت میگیره، بحث سنگینه. هر کسی رساله خلل رو خوب بتونه بخونه مجتهد مسلمه. اگر کسی تو رساله خلل نتونه، نه. من یکی از یه جایی رفتم توی شهری نمانده ولی فقیه استان دعوتم کرد، من نگفتم آیت الله، گفتم حجت الاسلام. این دوربر قبچینا همه ناراحت شدن. ایچی آمدم داخل، پنج شیش شب بودن، گفت تو چرا آیت الله نمیگی؟ گفتم من نمیشناسم علمشون رو. بعد دوتایی که خونه بودیم ازش سوالی کردم، دیدم همه خوب شد، حجت الاسلام زیاد بود. باور کنی نمیشه آقا، دین رو برای چی از دست بدیم؟ آقا آیت الله اینجوری نیست. آیت الله، آیت الله مفت و مجانی نیست، پدر مادر آمد تو دست. والله ما یه چایی گرم پیش آج خانم نخوردیم تا 12 شب تو مطالعه. اینجوری نیست، به همین راحتیه مگه؟ ببینید نشون از کردم که عزیز من برای حق الحضانه دختر باید 7 سال پیش مادر بمونه، پسر 2 سال، در حالی که هر دو دسته روایت ولده، اصلا نداره ابن بنت. خواهش آقا فرمود هر دو دسته ولده، گفتم بله. وسایلشه تو اتاقش بود، جلدشو باز کردم بهش نشون دادم، گفت اوه خدای هر دو ولده، اون 7 هم ولده، اینم ولده. چرا علما گفتن یکی حرف به دختر زدن یکی به ولده؟ گفت تا فردا ببینم فکر کنم. ما 5 روز فکر کردی نشد، بعد خدمت به خلش کرد. اینقدر آدم باحالی بود، خیلی مرد باحالی بود. به من گفت تو چه این کار کردی؟ میخندی میگفت بودم این دروغارشنات میگن تو را آیت الله بگم، من آیت الله نیستم، گیرین اینا برای پول خودشون میکنن. خیلی مرد زاهدی بود، خیلی مرد زاهدی بود. من چند روزی باش بودم، انقدر این طلبه زاهد بود، دیدم این دروغارشنا همین درست فهمیدا، گفت اینا میخوان استان رو بشرن، من آیت الله نکنن که نمیتونم بشرن. خیلی آدم عجیب بود، انقدر پاک بود. خیلی من چون این قصه رو گفتم اسمشو نمیبرم، بگم حتما میشناسن استان به پاکیش، به رحمت خدا رب به پاکیش همه احترام میکردن. ابدا منزل کسی قضا نمیخورد، ابدا. یک کسی به دعوت میکرد میگو من از سمت نماز جمعه هستم، میترسم که یه رشوهی به من بدید، نمیرم. ابدا از کسی قضا نمیخورد. حتی من رو دعوت میکردم میگفتم تو به اعتبار حاجه ها میگونم از آسان ها بدید. بله اینا مردان پاکی هم، اینا مردان عزیزی هم. لذا حساب بکنید اونجا شوائب، یکی از شوائب برای طلبه همینه. دوست داره بهش بگن حجت الاسلام، بهش بگن صیغت الاسلام، دستبوسی کنن تو معرفت نفس هست، نمیدونم چی. اونجا تذکر میده بهش، میگه ببین تمام این تکریمه ها و تمجیدها تا دم مرگ ها، از اون به بعد دیگه با تو کسی نیست. اونجا فرق میکنه سیرش، اونجا دیگه سیرش فرق میکنه. الله اکبر. شهید ثانی وقتی که به این بحث رسید تو فقه خودش در ذکرها، شهید اول هم داده خدمت رسولم وقتی به این بحث رسیدن هر دو بزرگوار، اونجا خیلی جالبه، اونجا نوشتن که همینطور نوشتن که خدایا خدایا، زینویس کردن خدایا ما را ببخش، همینجور خدایا ما را ببخش، خدایا ما را از تکریم مردم حفظ کن. شهید نوشت مردم ما را تکریم نکنن. میای پیش من میگن عرفان درس بده، مگه میتونین؟ شما نمیتونین عرفان بگید، عرفان شهید دار. خیلی سفره هاست نمیشه توی رنگ عرفان بگیره، نمیشه. یه وقت میبینیم مسجد میشه حجاب، یه وقت میبینیم محراب میشه حجاب، یه وقت میبینیم لباس میشه حجاب. باور کنید سنگینه. حجابهای نفسانی یکی پس از دیگری میاد. فضای زندگی معنوی یه فضاییه که اصلا چی بگم آقا، فقط همینقدر بهت بگم، چرا حضرت زهرا رو میگن افضل از مریمه؟ هیچ فکر کردی؟ 3 وجه، هر 3 وجه در بهار مجلسی هست. مهمترین وجهی که بهار قبول کرد از میان 3 وجه، وجه مرحوم سید مرتضی است. فقط وجه سید مرتضی را قبول کرد. وجه اول این است که برای خاطر اینکه نسل فاطمه زهرا سلام علیها امام به وجود میاد، نسل مریم امام نداره، پس فاطمه افضل. وجه دوم اینه که فاطمه دختر خاتم الانبیا است، مریم دختر خاتم الانبیا نیست، این دو. اما بچه سوم که سید مرتضی علی الله مقامه شریف داره و مرحوم علامه مجلسی این بچه سوم رو ادامه میده و دوست داره، میفرماید برای اینکه خلوص فاطمه بی نظیره، خلوص فاطمه یعنی حتی مریم شاگردی باید بکنه در خلوص، کجا؟ تو مکتب فاطمه. ایشون استشهاد میکنه، استشهادش اینه، میگه این که پیغمبر رو داره لا تجل و دعا الرسول بعضکم که بس، میگه آقا دعای پیغمبر مثل شما نیست، قطعا دعای پیغمبر سریع الاجابه است، اما دعای شما سریع الاجابه نیست. همینجا فاطمه ناراحت شد، وقتی ناراحت شد گریه کرد که به مقام دعای پیغمبر برسد، جبرئیل ناظر شد، برگشت گفت یا رسول الله به فاطمه سلام برسون، بگو این که گفتم بس، منظور بس تو نیستی یا منظور از بس این مردم عامه، وگرنه دعای تو همون دعای پیغمبر است. دعای تو همون دعای نبوی است، تو هم اگر بگی اللهم مستجاب میشه. این عبارت حل نشد. راوی میگه، میگه اون روزی که ایشان آمد مسجد النبی، سعد بن وقاص رو سر امیرالمومنین بود، علی دستش بسته بود، گفت یلا بیعت کن، اگه نکنی سرتو میزنم. فاطمه زهرا اونجا دعا کرد، همین ناله زد، فقط گفت اگه علی ما بل نکنید میرم سر قبر بابا، موام و افشون میکنم، صورت به بابا نشون میدم. گفت یک دفعه دیدیم دیوارهای مسجد به اندازه یک قامت رفت بالا، هنوز دعاش تموم نشد که امیرالمومنین فرمود سلمان جان برو فاطمه رو ساکت کن، اگه ساکت نکنی مردم مدینه رو میبله، دیگه اسلامی قبل نیست. آمد پیش فاطمه گفت بابات رحمتا للعالمینه، برگرد اونجا، گفت این دعا دیدی، این دعا اونجا دیدی. آخه این چونیه، نمیشه آقا، خدا خودش میدونه. 18 تا نکته رو همجوری یک سره آمده، میخوام بقیه رو بگم، میترسم نتونید حفظ کنید ضایع بشه، قطع میکنم برای فردا شب. مطالعاتمو میخواستم به شما بدم. دوستان عزیز من، بیشتر کار کنید، بیشتر کار کنید، اونقدر خلوص نیاز به کار داره که میگه مریم به خلوص فاطمه نرسید. حالا خلوص فاطمه دیگه چیه؟ ما الان تو عبادتیم، نمیگم نه، ولی این عبادت خلوص میخواد، این خلوص عبادت خودش میدونه که یک صفات جمیله ایست که به ارزانی دست نمیاد، مفت دست نمیاد. اینا کار میکردن با خودشون، فضیلت اخلاقیشون رو دریافت میکردن با این کار. اگر این فضیلت اخلاقی باشه، به تمام معنا شما باید توجه کنید. یه آقایی بود ناصرالدین شاه مجلس میگیره، روزه میگیره برای حفظ تخت سلطنتش. از صبح مجلس داشت و حسینش تا ظهر همجور میومدن، آخونده میخوندن و مدده ها میرفتن. هر آخوندی که میومد، مدده که میومد، خدمت ثمرت الحیات داره که میومد اول ناصر رو تعظیم میکرد، بعد میرفت منبر. یه حاج آقایی میومد، اصلا ناصر چیه تعظیم کنه؟ ناصرالدین شاه را هیچ کی دبیل نمیگیره. و منبرش هم خیلی شلوغ میشد تو حسینیه. وقتی میرفت رو منبر، نام امام حسین میبرد و زلزله میافتاد گریه. همه اونا هرچی خوش صوت بودن میخوندن عبدا، مردم هم نگاهشون میگردن. ناصرالدین شاه تعجب کرد، گفت اینو نگهش دارید، من کار دارم. روز عاشورا امام حسین نبود، تاسوعا بود، بهش گفتن امیر کار داره. گفت من با امیر کاری ندارم، روزه خواستی روزه خواستی خوندم دارم میرم. اونجا گفتن کاخ در بسته، برو باید بری، به زورم هست باید بری. خب اجبار آمد امیر بهش گفت من کاری بهت ندارم. اونا میان میخونن، هیچ که گریه نمی کنن. تو میای چند کلمه میگی یا حسین، همه میریزن. فرمود که امیر جان نخواستم بگم ولی میگم، من یه روز عاشورا بود، خواستم برم یه مجلسی، کنار خیابون دیدم یه پیرزنی نشسته، تا منو دید سلام کرد، جواب سلام دادم، گفت یه دونه نذر دارم چند دقیقه خونه من روزه بخون برو. گفتم حاج خانم روزه، یه روزه مطرحی دارم، مردم منتظرم. گفت چند دقیقه؟ گفتم نه. گفت خب خودت میدونی. من داشتم میرفتم دیدم پرسرش پرسر من میگه که یا زهرا به جانت اجازه نمیدم فردای قیامت این بره بهش، روزه منو نخون. این پیرزن کیه؟ میگفت ترسیدم. آمدم گفتم حاج خانم باشه باشه من میام، نفرین نکن. من توی این نفاس الاخبار دیدم با ثمرات، خدا رحمت کن، خدا حفظ کنه، آیت الله مظاهری در اخلاق هم سر دستم بود، اولین بار از ایشون شنیدم. حالا اسمش هم تو اون کتاب هست، لا اله الا الله. اخلاص چی میکنه؟ به خدا اگه مساجد ما با اخلاص باشن، هیئت و منای ما همه با اخلاص باشن، ما تهران رو بر میگردونیم. اخلاص نیست، همه با هم دعوا دارن، اخلاص نیست، خیلی کم شده اخلاص، خلوص نیست. خلوص میدونی که طلاع نابه، همه رو به هم میریزه. خانم گفت که هاش خانم گفت خب دست درد نکنه. گفت ولی کسی نیست منزل ما روزه، من خودم هستم و جمعیت ندارم. جمعیت هم نداری؟ گفتم خب بریم. آمدم ما دیدم یه اتاقی سیاه‌پوش، خودشم نیومد جلو، خودشم چون نامحرم بود رفت این بر اتاق، در باز کرد نشست. من نشستم رو سر صندلی و یه حدیث خوندم و حالا این میشینید و رسیدم به روزه، دیدم پر شد از زنا. این زنا کی هست؟ از کجا اومدن؟ همه زنا هم دور یه زنا گرفتن. من روزه رو اینجوری خوندم، گفتم من میدانم لحظه ای که الان ناراحت فاطمه و براش قش میکنه لحظه خداحافظی حسینشه. این رو گفتم، صدای این زنا گریه بلند شد. گفتم مخصوصا اونجایی که زینب نتونست خداحافظی داداشش رو تحمل کنه، چند لحظه که داداش قدم برداشت اید از پشت سد میگن محلت محلت. وقتی هم زینب رسید دست در گردن هم گذاشتن، هم دیگر رو بوسیدن، ولی زینب گلوی حسین رو میبوسید. من همینو داشتم همجور میخوندم. آمدم یه حاشیه زدم، گریه میگرفت، چه گریه ای، میگفت جیغ میکشید این زمان، میگفت یه دونه حاشیه زدم، گفتم بمیرم برای زینب. اینجا زیر گلوش بوسی، اما روز 11 محرم لباش گذاشت رو حلقوم بودیده. تا این جمله رو گفتم دیدم یه خانومه، اما از اون خانوما، من نمیخوام گریه کنم چون میخوام مفهوم باشه که شما داد بزنید. خدمت رو هست کنم که دیدم که این خانوم همجه صورتش چیز بود، دارم دست من هست دیدم همین من صورتش همینطور. خدمت رو هست کنم که منقبه بود، نقاب بسته بود، بلند شد برگشت و بس کن دیگه مادرم غش کرده. فهمیدم زینب اینا هم آدم های معمولی نیستن. زود تموم کردم که پیش اینا دوزانو بشینم، دیدم رفته نیستن. هاش خانم رو خواستم، هاش خانم آمد، گفتم هاش خانم اینا کیه بودن؟ گفت ببین من کنیزم، کنیز خونه سرمایه دارم، غذای منو میده، پوشاک منو میده، همه چی منو میده. در سالم اون زمان، در سال اون زمان 5 قلون به من میده، من این 5 قلون رو نظر روزه ابی عبدالله میکنم، نیازی ندارم. الله اکبر، اخلاص رو ببین. از این اخلاص بالاتر؟ گفتم خب چی شد شما دعوت نمی کنید؟ گفت اینا میان دیگه، چرا دعوت کنم؟ گفتم هیچ وقت شد سوال کنی اینا کیان؟ گفت بله. گفت اونی که بلند شد گفت مادرم غش کرد، اون زینب بود. اونا که همه زنان بهشتی بودن، اون وسط فاطمه بود. گفتم تو متوجه شدی؟ گفت بله، من اینا رو استقبال کردم، بدرقه هم کردم. گفتم چیزی از غذای تو میل میکنن؟ گفت بله، اما اول که میان از شربت حسینی قدری میگوشن. چه؟ پس معلومه درسته، خیلی درسته. این قسمت رو گوش بدید. گفت از اون به بعد هر وقت من این 5 قلون نگرفتم، گفتم بده به یتیم، به یتیم ها. هر وقت ناصر میرم مجلس تا میگم السلام علیکی آبا عبدالله، حضور فاطمه و زینب رو میبینم. این مجلس به حضور اونها گریه میکنن، نه اینکه من روزخون قویم، نه، به حضور اونها گریه میکنن. گفت اتفاقا بار دومم سال بعد رفتم، سال بعد دیگه اونجا، اما اول دیدم خانم بلند شد گفت بستون دیگه. من بگم الان شما هم نمیتونید، شما به من میگید بستون، میدم به حبیب دیگه نمیگم. میدونی چی گفتم؟ عربی گفتم. گفتم 10 تا اسب و نعل تازه. یه بار بر روی بدن سینه‌اش کشیدن، یه بار به پشت. تا گفتم یه بار به پشت، یه دفعه خانم بلند شد گفت دیگه نگو دیگه، خودم نمی